سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع این خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. ایران سفیر دانمارک را احضار کرد. محمد جواد ظریف برای پیگیری وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی به پاکستان رفت. و مهدی کروبی در نامه‌ای به محمد یزدی او را ناظر استصوابی مردم و حوزه علمیه خواند. به این بخش خبری خوش آمدید. به دنبال تنش در روابط ایران و دانمارک، وزارت خارجه ایران صبح روز چهارشنبه سفیر دانمارک در تهران را احضار کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده است که در جریان این احضار، مراتب اعتراض ایران نسبت به آنچه واکنش‌های شتاب‌زده سیاسی و رسانه‌ای برخی مقام‌های دانمارکی خوانده شده، به سفیر این کشور در تهران اعلام شد. دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شهروند ایرانی نروژی را به اتهام تلاش برای سوء قصد به جان یک فعال عرب ایرانی در این کشور بازداشت کرده است. وزیر خارجه دانمارک با انتقاد شدید از حکومت ایران گفت که سفیر دانمارک در تهران را به کوپنهاگ فرا می‌خواند. در واکنش به این اقدام، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با مشکوک خواندن اتفاقات اخیر گفت حسن روحانی دستور داده است تا درباره این موضوع بررسی شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای پیگیری وضعیت مرزبانان روبوده شده ایرانی به پاکستان رفت. آقای ظریف بامداد چهارشنبه هنگام ورود به اسلام آباد پایتخت پاکستان در جمع خبرنگاران گفت که برای رایزنی با مقام‌های پاکستان به منظور کمک به آزادی مرزبانان ایرانی به این کشور سفر کرده است. جزئیات بیشتری داریم در گزارش روزبه بلهری.
محمد جواد ظریف هنگام ورود به اسلام آباد پایتخت پاکستان اعلام کرد که برای رایزنی با مقام‌های این کشور به منظور کمک به آزادی مرزبانان ایرانی به پاکستان سفر کرده است. وزیر امور خارجه ایران گفت مقام‌های پاکستانی در سفرهای پیشین هیئت ایرانی و در تماس‌های تلفنی با او وعده و تعهد دادند که اسلام آباد همه تلاش‌ها و اقدامات خود را برای آزادی مرزبانان ایرانی انجام می‌دهد. او روز 25 مهر در تماس تلفنی با همتای پاکستانیش شاه محمود قریشی درباره سرنوشت نیروهای مرزی روبوده شده به دست جیش العدل گفتگو کرده بود. پیش از این هم سخنگوی سپاه پاسداران خبر داده بود که محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی این نهاد نظامی روز 30 مهر در رأس هیئتی برای پیگیری موضوع آزادسازی نیروهای نظامی ربوده شده ایرانی به پاکستان سفر کرده است. محمد پاکپور گفته بود ایران آمادگی هر گونه عملیات مشترک با ارتش پاکستان برای دستگیری کسانی که اشرار نامید و همچنین آزادسازی گروگان‌ها را دارد و این قضیه را پیگیری می‌کند. مقام‌های نظامی و امنیتی ایران بارها پاکستان را به دلیل آنچه عدم برخورد با گروه‌های تروریستی نامیدند هدف انتقاد قرار دادند. آنان همچنین اسلام‌آباد را به تعلل در تأمین امنیت مرزهای دو کشور متهم کردند. در همین ارتباط جمهوری اسلامی ایران پیش از این 2 بار به داخل خاک پاکستان راکت شلیک کرده است. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آمار متناقضی در مورد شمار مرزبانان ایرانی ربوده شده از سوی جیش العدل اعلام کردند، از 11 نفر تا 14 نفر. در این ارتباط گروه جیش العدل در پیامی گفته بود که اعضایش توانستند پایگاه بدرسه را به صورت کامل خلع سلاح کرده و 12 مأمور در این پایگاه را اسیر کنند. به گفته این گروه 7 تن از اعضای سپاه پاسداران و 5 تن دیگر از یگان تکاوری نیروی انتظامی بودند. در مقابل باشگاه خبرنگاران جوان نوشته که 7 تن از ربوده شدگان از نیروهای بسیج طرح امنیت، 5 تن عضو هنگ مرزی میرجاوه و 2 تن نیز عضو نیروهای اطلاعات سپاه هستند. در این حال قرارگاه نیروی قدس سپاه پاسداران در اطلاعیه خیانت عامل یا عوامل نفوذی را علت این اتفاق دانسته است. جیش العدل که تاکنون بارها با مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده، تعدادی از آنها را به گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. این گروه خود را مدافع اهل سنت در این استان می‌داند، اما مقام‌های ایران این گروه را تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می‌کنند.
از روزبه بلحری درباره سفر محمد جواد ظریف برای پیگیری وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی به پاکستان شنیدید. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی که در حصر خانگی قرار دارد، در نامه‌ای به محمد یزدی عضو شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم، از نامه او با آیت الله شبیری زنجانی انتقاد کرد. آقای کروبی با خطاب قرار دادن محمد یزدی به عنوان ناظر استصوابی ملت بزرگ ایران و حوزه علمیه نوشته است که او از فعالترین افراد قرارگاه هایی است که به نوشته آقای کروبی از اوایل دهه 70 برای انجام خواسته های فراقانونی مراکز قدرت به نام امت خودجوش سامان داده شده است. مهدی کروبی نامه اخیر محمد یزدی را بخشی از پروژه استقلال زدایی حوزه و حاکمیت روبو ترس در میان علما دانسته است. محمد یزدی اوایل این هفته با انتشار نامه‌ای به آیت الله شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعه، از او به دلیل دیدارش با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به تندی انتقاد کرده بود. رسول خادم روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای به اعضای مجمع عمومی فدراسیون کشتی از ریاست این فدراسیون کناره‌گیری کرد. استعفای آقای خادم پس از کسب نتایج ضعیف تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران در مسابقات جهانی بوداپست مجارستان روی می‌دهد. رسول خادم در نامه استعفایش با اشاره به مشکلات مالی فدراسیون کشتی و عدم امکان برگزاری مسابقات تدارکاتی نوشته است که ادامه این وضعیت باعث می‌شود که به نوشته او از حریفان جا بمانیم و کار به جایی می‌کشد که دغدغه ایمان دیگر رقابت با حریفان روس و آمریکایی نخواهد بود، بلکه مانند 6-7 سال بعد از 1357 حتی نگران رقابت با حریفان پاکستانی نیز هستیم. رسول خادم اسفند سال 96 خورشیدی هم به دنبال مشکلات مربوط به رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی از سمتش کنارگیری کرده، اما با مخالفت با استعفایش به کار ادامه داد. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد که حکم 5 سال و 3 ماه زندان ابراهیم مددی نایب رئیس این تشکل کارگری در دادگاه تجدید نظر انقلاب تهران تایید شده است. بر اساس این گزارش پرونده آقای مددی به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. ابراهیم مددی در روز 9 اردیبهشت ماه سال 94 خورشیدی، 2 روز پیش از روز جهانی کارگر، از طرف ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. این فعال سندیکایی پس از 20 روز بازداشت موقت با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره کرده که ابراهیم مددی پیش از این نیز به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت‌های سندیکایی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم و زندانی شده و در این حال چندین بار به مدت چند روز یا چند ماه بازداشت شده است. این سندیکا حکم صادر شده برای آقای مددی را بسیار ناعادلانه نامیده و آن را محکوم کرده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید. کمتر از یک هفته دیگر دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود که در آن صنعت نفت ایران هدف قرار گرفته شده. دسترسی به دارو یکی از چالش‌های این روزهای شهروندان ایرانی است. این مایحتاج که برای زندگی مردم حیاتیه، اگرچه در فهرست تحریم‌ها قرار نداره، اما با بازگشت تحریم‌ها دسترسی به دارو با مشکل مواجه شده. اما چالش دسترسی به دارو موضوع چند وجهیه که شرایط تحریمی تنها دلیل اون نیست. بشنویم از هانا کاویانی درباره این چالش.
حال که کمتر از یک هفته به بازگشت بسته دوم تحریم‌های آمریکا مانده، مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنند به شهروندان اطمینان دهند که مشکلی در زمینه تأمین نیازهای مردم از جمله دارو وجود ندارد. در روزهای اخیر محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته دولت منابع ارزی و ریالی لازم را برای تأمین دارو و نیازمندی عمومی مردم در اختیار داشته و آنها را به مقدار زیادی تهیه کرده است و هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم در همایش بیمه سلامت پیامی مشابه داشت.
در همین 5-6 ماه جوری تجهیز کردیم که آمریکایی‌ها فکرش هم نمی‌کردن از کجا ما داریم تجهیز می‌کنیم. خب به هر حال نفتمون داریم می‌فروشیم، حمل و نقلمون داریم انجام میدیم. مردم ایران با اطمینان بدونن که هیچ اتفاق جدیدی در 13 و 14 آبان ماه که آمریکایی‌ها میخوان اعلام بکنن تحریم‌های مرحله دوم برگشت اتفاقی نمی‌افته.
اما گزارش‌ها از سطح شهرهای مختلف ایران در زمینه دارو متفاوت است. روزی نیست که کاربری در شبکه‌های اجتماعی از کمبود یا نیاز به دارو در شهر یا روستای خود ننویسد. حسن نایپاشم در وین پایتخت اتریش پزشک و فعال حقوق بشر است. او میگوید تجربه مشابه دوره پیشین تحریم‌های سخت علیه ایران و تأثیر آن بر دسترسی مردم به دارو بار دیگر در حال تکرار شدن است.
بیماران من که خانواده های بیمار دارن در ایران الان مراجعه میکنن و خب از طریق خصوصی که به مراتب در واقع قیمت‌های بالایی رو هم داره سعی میکنن که دارو تهیه بکنن و بفرستن و خیلی از مواقع داروهای به یه معنی عادی و معمولی هست، یعنی بحث داروهای بسیار گران بیماری های خاص نیست، حتی داروهای بیماران فشار خونی یا قندی رو در خیلی از مواقع شاهد هستیم که در ایران نیست. میدونید که به خاطر مسئله آغاز تحریم به اصطلاح بالا رفتن قیمت ارز در شهرهای اطراف کشور به هر حال مناطق مرزی بسیار داروخانه ها عملا از دارو تهی شده بودند برای یه مقطع، الان سهمیه تعیین کردن برای دادن داروها به بیماران به خاطر اینکه از کشورهای مرزی شهروندان کشورهای دیگر می آمدند و داروخانه ها رو عملا خالی می کردن به خاطر قیمت مناسب تر دارو در ایران.
دارو و تجهیزات پزشکی در فهرست تحریم هایی که بر ایران اعمال می شود جایی ندارد. آمریکا دارو را از جمله اقلام بشردوستانه می‌داند و می‌گوید شامل استثناءاتی می‌شود که باید مسیر رسیدن آنها به ایران تسهیل شود. اما به نظر می‌رسد این اظهار نظر مقام‌های ارشد آمریکایی برای بانک‌هایی که با ایران باید تبادلات مالی داشته باشند کافی نیست. در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های غربی از ایران، نشریه کریستین ساینس مانیتور در گزارشی از تهران به این موضوع پرداخته است. در این گزارش مدیر اجرایی بنیاد محک که یکی از مهم‌ترین نهادهای خیریه در زمینه کودکان مبتلا به سرطان در ایران است، می‌گوید هیچ شرکتی و هیچ بانکی نمی‌خواهد در عملیاتی دخیل باشد که نام ایران در آن آمده، چرا که نمی‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس امور تحریم در واشنگتن، قانون وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه را اینگونه توضیح می‌دهد.
صادرات مواد کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی طبق قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان اوفک در وزارت خزانه‌داری آمریکا مجاز است، به شرطی اینکه اون اشخاص آمریکایی که صادر می‌کنن این اجناس رو به نهادهای تحریم شده‌ای من جمله سپاه پاسداران یا نیروی مسلح صادر نکنن و با نهادهای تحریم شده هم کار نکنن، به فرض نهادهای مالی که ممکنه این هزینه‌ها رو پرداخت کنن و نهادهای حمل و نقل که ممکنه این اجناس رو به ایران برسونن. با توجه به این، با اینکه این صادرات مجاز هستن فقط با توجه به شرایط خیلی محدود، باز با توجه به اینکه بانک‌ها خیلی نگران، بانک‌های بین‌المللی خیلی نگرانه که یه وقتی ممکن از قانون تحریم آمریکا عدول کنن، خیلی‌هاشون ریسک پذیر نیستن و به این دلیل از اینطور معاملات صرف نظر می‌کنن.
اما تحریم تنها یک جنبه چالش دستیابی به دارو در ایران است. گزارش‌هایی که از ایران مخابره می‌شوند بعضاً به مسائلی چون قاچاق و احتکار دارو می‌پردازند. در یکی از نمونه گزارش‌هایی که اخیراً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، خبرنگاری به صورت پنهانی از بازار موازی داروفروشان در خیابان‌های تهران و در مقابل داروخانه‌های بزرگ شهر سوال می‌کند.
آقا قرص مادوپار دارین؟
دارم. آره مادوپار هم دارم.
چند تا بسته می‌خوام؟
120 تایمین می‌خوام.
250 می‌خوام. فقط تاریخ مالی داشته باشه دیگه، سالم باشه.
نه ولی بلوم داره.
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در همین گزارش تلویزیون روند اقدام این فروشندگان خیابانی دارو را این گونه توضیح داده است.
شبکه‌ای هستن، شبکه مافیایی که به محض اینکه اطلاع پیدا می‌کنن بر فرض مثال یه دارویی که تو بازار کمه بعد در سطح داروخانه‌ها توزیع شده، نسخه به دست دیگه کل داروخانه معمولاً پخش میشن و این نسخه رو تحت داروخانه‌ها جمع می‌کنن. متأسفانه خب هستن که نسخه‌های جعلی می‌زنن، مهر جعلی که ما کارشناس نیستیم که بتونیم تشخیص بدیم واقعا این اسناد جعلی.
حال چه تحریم چه سوء مدیریت و یا احتکار دلیل کمبود دارو در ایران باشد، این مردم شهرها و روستاهای مختلف هستند که با بروز یک بیماری در این چرخه طاقت فرسا قرار می‌گیرند و نمی‌دانند چگونه دوای درد خود را فراهم کنند. در این میان این روسا هستند کسانی که از تخصیص تسهیلات گسترده برای زائران اربعین و از جمله فرستادن میزان قابل توجهی دارو برای این زائران انتقاد می‌کنند. از جمله کاربری که روی توییتر نوشته متوجه نمی‌شود چرا زائران با ارز دولتی برای دعا کردن برای شفای بیمارانی به کربلا می‌روند که نمی‌توانند داروی مورد نیاز خود را در ایران با ارز آزاد پیدا کنند.
هانا کاویانی از چالش پیدا کردن دارو در خیابان‌های ایران می‌گفت. اگر شما هم مشاهداتی دارید می‌تونید مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید.